خب بسم الله الرحمن الرحیم، به حول قوه الهی. خیلی خیلی خوشحالم که دوباره بعد از وقفه یک ساله جلسات مثنوی خوانی رو شروع کردیم. یه توضیحاتی سابق بر این دادم که فکر می‌کنم سال 94 بود یا 95 بود ما جلسات مثنوی خوانی داشتیم، یعنی شروع کردیم از بی بسم الله، از بی بشنو، از نی شروع کردیم، اومدیم تا به هر حال با دشواری‌هایی که داشت، ساعت کلاسمون عوض می‌شد، جاش عوض می‌شد، روزش عوض می‌شد، به هر حال با ساز خیلی ها باید میرخصیدیم. بعد دیگه کرونا شد، سعی کردیم تو مجازی ادامه بدیم. بعد تا سال 1400 که یکی از دوستان گفتن که خب صوت جلسات رو تو تلگرام بذارید بقیه استفاده کنن، بعد ما شروع کردیم فکر کنم آبان 1400 صوت همه کلاس ها رو در تلگرام گذاشتیم. بعد دوباره جلسات حافظ ادامه پیدا کرد، هفت پیکر نظامی رو خوندیم. اتفاقی که افتاد این وسط جلسات مثنوی منقطع شد و از اونجایی که ما از جلسات اولیه صوتی نداریم و صدای ضبط شده ای از جلسات اولیه نداشتیم و در این مدت که ما تو فضای مجازی فعالیت کردیم دوستان جدیدی به ما پیوستن از شهرهای دیگه، کشورهای دیگه، محله های دیگه که از دور و نزدیک این صوت رو گوش میکنن و دوست دارن جلسات مثنوی داشته باشن، دیگه تصمیم گرفتیم که از نو دوباره شروع کنیم. خود من به سختی زیر این بار این شروع دوباره میرفتم، به چند تا دلیل داشتم. یکی این که اصولا خوندن مثنوی یک پروژه طولانی مدته، 26,000 بیت دشوار داره، هر بیتش توضیحات زیادی داره و شاید 10 سال، 15 سال، 20 سال این که شما از ابتدا تا انتها بخوای بخونی، شرح بدی، توضیح بدی به طوری که عموم مخاطبان اون رو کامل درک کنن دشوار خواهد بود. به خاطر همین خب یه مقدار سنگینه، عمر بشر کوتاه، مخصوصا در جامعه کنونی که هر لحظه از یک جایی یه اتفاقی میفته، صبح بیدار میشید فقط کافی اخبار رو نگاه کنید که ببینید واقعا عمرمون به موی بنده. به علاوه این که جلسات اگر قرار حضوری باشه ما به یک جای ثابت احتیاج داریم، به این که آقا من بدونم فلان مثلا سه‌شنبه ها ساعت 10 برای یک ساعت این فضا، این مکان، این لوکیشن در اختیار من قرار داده میشه و من همچی تضمینی ندارم. یعنی یه نفر بیاد به من بگه فلان مدیر، فلان مدیر کتابخانه، فلان مدیر آمفی‌تئاتر یا فلان مدیر سرای محله، آقا هر اتفاقی بیفته، هر رئیسی بیاد و بره، هر سلام علیکم، هر اتفاقی بیفته این یک ساعت شما محفوظه. ولی متاسفانه ما همچین تضمینی هم نداریم. من دوست داشتم یه همچین جلساتی رو تو فضای مجازی ادامه بدم که دیگه خر خودمونیم و آقای خودمون و در نهایت، ولی فضای مجازی هم یه روز فیلتر میشه، یه روز سرعت اینترنت و مشکلات دیگه. ولی باز به هر حال البته از دوباره کاری و شروع دوباره مثنوی هم یه مقدار به هر حال کار دوباره انجام دادن برای خود من، حالا شما مخاطبان جدید هستید، بعضی ها قدیمی هم شنیدن، شاید یه مقدار شاید برام جالب نبود، ولی به هر حال با همت شما، با همت دوستانم در سرای محله شهرک نفت و با همت عزیزانی که کلاس های حضوری رو میاد، تصمیم گرفتیم که شروع کنیم. حالا بقیهش رو بریم جلو ببینیم خدا چی میخواد. هر جا به ما گفتن نه، دنبال یه جا مثل مستجرا میشیم دیگه، دنبال یه جای جدید میگردی و از همین جا اعلام میکنم هر کسی تو شهر تهران یک فضایی رو میتونه مثلا حدود 50 یا 100 نفر بتونن حضوری بیان تو کلاس، فقط هفته یک ساعت در اختیار ما بذاره، سالن اجتماعات، کتابخونه، یک جایی که وابسته به هیچ ارگانی نباشه و شخصی باشه و این کار دلی باشه، من خوشحال میشم که همکاری کنه و فیضش و توفیقش هم برای اون میشه، هم برای همه کسانی که این فایل ها رو گوش میکنن در سرتاسر جهان و دوست دارن و دعای خیرشون و انرژی مثبتشون به ایشون هم اصلا میرسه. سلام علیکم. خب همه اینا رو گفتم که بگم امروز دوم تیر ماه 1402 شروع کردیم به خوانش و شرح مثنوی. مثنوی یک مجموعه ششم تیر، چی گفتم؟
دوم
تیر. ششم تیر 1402 خواستم بگم. شروع کردیم به خواندن مثنوی. مثنوی یک مجموعه ابیاتی از مولانای بلخی در 26,000 بیت. حالا توضیح خواهم داد که مثنوی چیه، مولانا چیه، ولی قبلش یک سوالی که برای همه پیش میاد و از من به شخصه زیاد میپرسن که اصلا ما چرا باید ادبیات بخونیم، چرا من باید این شعر رو، این کتاب رو، مولانا رو، حافظ رو، ادبیات سایر کشورها رو بخونم؟ به نظر من میاد یکی از سوالهای مهم به این دور زمونه، مخصوصا برای نسل جوان و نوجوان، اینه که چرا ادبیات بخونیم؟ چرا ادبیات مهمه؟ چرا اصلا ادبیات رو جزء هنرها آوردن؟ هنرهای هفتگانه و هشتگانه که در سطح دنیا طبقه بندی شده، هنر چهارم هنر مکتوبه که ادبیات زیر مجموعه اونه. خب به این سوال پاسخهای متفاوتی دادن، یعنی هر کدوم از اندیشمندان، دانشمندان، عالمان علم ادبیات و هنر و انسانشناسی و جامعه شناسی پاسخهای متفاوتی به این دادن. من چند تاش رو به طور انتخابی میگم و یک دیدگاهی هم خودم دارم و خودم بیشتر میپسندمش، البته دیدگاه شخص خودم نیست، رو هم میگم. یکی از این دلایل میتونه این باشه که ادبیات هر جامعه و هر ملت مجموعه ای از هنر، فرهنگ و تاریخ اون جامعه است. ادبیات واقعاً فقط یه سری نوشته و مجموعه یه تعدادی کلمه نیست. شما در ادبیات چه شعر، چه نظم یا هر چیز دیگه، میتونید تاریخ اون کشور رو جستجو کنید، میتونید از هنر اون کشور آگاهی پیدا کنید، میتونید فرهنگ دوره‌های مختلف رو بشناسید. و واقعیت اینه که ما اگر از تاریخ و فرهنگ و هنرمون چیزی ندونیم، به شناخت واقعی از خودمونم نمیتونیم دست پیدا کنیم. انسانی که تاریخ و فرهنگ و هنر جامعه خودش رو نمیشناسه مثل گل بدون ریشه است. شاید ظاهرش خوب باشه ولی دوامش طولانی مدت نخواهد بود. یک درخت و یک گل برای حفاظت از خودش، برای اینکه زیبا بمونه، سبز بمونه، باید ریشه های قوی داشته باشه. ما شاخه هاشو میبینیم، ما برگشو میبینیم، میوهش رو میبینیم، ولی واقعیت اینه که اصلش کجاست؟ ریشه هاشه. شما حواستون نیست یهو میبینید گلدونتون خشک شده، هر کاری میکنید، آب، نور، بعد میبرید یه نفر که بلده اول خاک و جا به جا میکنه، میبینه سلام علیکم. مشکل اصلی تو ریشه هاست و ادبیات ما به ویژه کشور ما که تقریبا چیزی ازش نمونده غیر از ادبیات، ریشه های ما هستن که شناختش کمک میکنه من جایگاه خودم رو به عنوان یک انسان بشناسم. یکی این که شما در ادبیات با اندیشه های مختلف آشنا میشید. شاعری مثل حافظ یه اندیشه ای داره، یک ایدئولوژی، یک نگاه، یک بینش به دنیا داره. مولانا بینش دیگه ای داره، نگاه دیگه ای داره، ایدئولوژی متفاوتی داره. خیام هم همینطور، شاید مشترکاتی داشته باشن ولی هر کدوم دیدگاه متفاوتی دارن به دنیا. شما وقتی سعدی رو میخونید، وقتی حافظ رو، مولانا رو، خیام رو، نظامی رو، و میایید تا شاعران جدید، نویسندگان جدید، وقتی آثار صادق هدایت رو میخونید با یک دیدگاه متفاوتی به دنیا آشنا میشید. میبینید یه همچی آدم هایی هم بودن. وقتی میایید مثلا آثار شاملو رو میخونید، از گذشتگان، از فردوسی، از رودکی پدر شعر فارسی، تا نویسندگان و شاعران عصر حاضر و هم دوره خودمون، میدید چقدر با آراء مختلف میتونید در ادبیات آشنا بشید. و اونم کسانی که سعی کردن آراء و عقاید و دیدگاهشون رو به بهترین شکل بیان کنن. گاهی من دوست دارم نظرم رو دیگران بدونن ولی بیانم عاجزه و نمیتونم اون رو به زیبایی مولانا، به زیبایی حافظ، به زیبایی نظامی بیان کنم. اتفاقی که در ادبیات افتاده، غیر از این که شما با آراء اندیشمندان بزرگ آشنا میشید، اون رو به زیبایی میشنوید، با زیبایی تمام، به طور هنرمندانه و شاعرانه ای با اون آثار مواجه میشید. چی بهتر از این؟ خب آشنایی با دیدگاه دیگران چه ربطی به من داره؟ منم یه آدمیم در بین همه 8 میلیاردی که همین الان ساکن کره زمینن. شما هر وقت با آرای کسی آشنا میشید، رفته رفته متوجه میشید که ایده من به کدوم یکی از این ایده ها نزدیکتره. من افکارم به مولانا بیشتر میخوره، به حافظ، به سعدی، به شاملو، به صادق هدایت، به کسروی، به ایکس، به ایگرگ، یا اصلا در سطح جهان. حالا من ایران رو مثال میزنم، شما بگیر نویسندگان و شاعران در کل دنیا، شما شکسپیر شاید مطالعه کنی، بعد میتونی به یه خودشناسی برسی، به شما آرای متفاوتی ارائه داده میشه، بعد میبینی من این رو بیشتر میپسندم یا نه من این رو بیشتر میپسندم، ولی دلم میخواد آرام شبیه عقایدم مثلا حافظ باشه. من مولانا رو بیشتر میپسندم، به من بیشتر نزدیکه، انگار همخوانیم، همراهیم، همفکریم، ولی دوست دارم بیشتر عقایدم شبیه صادق هدایت باشه. یعنی با مطالعه ادبیات شما میتونید دیدگاه خودتون رو که الان چی هست رو به دست بیارید، پیدا کنید، و اینکه به کجا میخواید برید هم، یعنی برای افکار و عقاید خودتون هدف تعیین کنید. من اینجا هستم ولی میخوام اینجا باشم، از اینجا به اونجا بروم. این جریانیه که مطالعه ادبیات به شدت به ما کمک میکنه. من الان عقیدم ایکسه ولی خیلی دلم میخواد مثل ایگرگ باشم. و دشواری هایی داره، مسیر طولانیه، یه مقدار سخته. یکی دیگه از ویژگی هایی که باعث میشه که ما ادبیات بخونیم اینی که بدونیم ما در رنج هامون تنها نیستیم. خیلی مثال عامیانه است ولی من همیشه همه کلاس ها گفتم، شما میرید دکتر، موهاتون میریزه، به شما میگن شما یه بیماری نادری گرفتید که پنجمین نفری هستید که این بیماری رو گرفتید، چقدر ناراحت میشید؟ تا اینکه به شما بگه طبیعیه، بعد 40 سال همه موهاشون شما نگاه میکنید میبینید با 50% جامعه در ریزش مو، رنج ریزش مو مشترکید، خیلی هم ناراحت. تا اینکه به شما برگردم بگم شما ششمین نفری هستید که این بیماری رو نادر رو گرفتید، خیلی دردناک میشه. ادبیات به ما کمک میکنه آگاهی از زندگی دیگران، با آگاهی از رنج‌های دیگران متوجه بشیم که ما در داشتن این رنج‌ها تنها نیستیم. ما به بلندای تاریخ در رنج‌ها با همگان مشترکیم. رنج‌های فرهنگی، فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، فقر سیاسی، ظلم و ستم حاکمان و پادشاهان و ظالمان، در مثلا حتی در رنج از دست دادن فرزند، امکان داره هر کسی تو هر سنی یه فرزند جوانش رو دست بده و فکر کنه خدایا چرا من، بعد بیاد مرثیه خاقانی رو برای فرزندش بخونه، ببینه در طول تاریخ چه بسا افرادی که فرزندشون رو از دست دادن و رنجی که امروز من میکشم رو کشیدن، رنج بیماری های لاعلاج، رنج فقر، رنج مشقت، داشتن همسر بد، داشتن فرزند بد، داشتن پدر مادر بد، تا رنج های بزرگ مثل اینکه همگان گرفتار یک پادشاه ظالم باشن، گرفتار یک دیکتاتوری باشن، اینها رنج هایی که در ادبیات باهاش مواجه میشی. وقتی مطالعه میکنی میفهمم تنها نیستم و انگار ما داریم با همه افراد در طول تاریخ یک رنج رو مشترکاً تحمل میکنیم. و اتفاقا ادبیات راهکار هم به ما میده. یکی از بخش های ادبیات ادبیات تعلیمیه. ادبیات تعلیمی یعنی یه چیزی رو به من آموزش میده، آموزش میده در برابر دوستان مثلا بدم چجوری برخورد کنم. شاید همین الان همه یه بیت شعری که معروفه رو یادتون بیاد، با دشمنان، با دوستان، با دشمنان، بخشی از ادبیات ما ادبیات تعلیمیه که به ما آموزش میده در برابر رنج‌ها، مشکلات، سختی‌ها و دشواری‌ها چجوری انسان بهتری باشی و به قول بزرگان چجوری اخلاقی زندگی کنیم با همه رنج‌هایی که هممون داریم. مختص من ساقیه شکری یا مختص شما خانم مردانی و خانم فتحی و آقای منتصری نیست. حالا با همه این رنج ها، با همه فشارها، بازم میشه اخلاقی زندگی کرد؟ بازم میشه به معنای واقعی انسان بود؟ ادبیات این راهکار رو به ما میده، به ما میگه که ما چجوری میتونیم با همه مشکلات آدم بهتری باشیم. و ما یک بخش عظیمی از ادبیاتمون ادبیات تعلیمیه که در دل تمام زیبایی هایی که داره، در دل تمام التزاز هنری که به من مخاطب وارد میکنه، به من یاد میده که چجوری آدم بهتری باشم. خب یکی دیگه از خوبی های ادبیات اینه که قدرت تجسم و تخیل آدم رو میبره بالا. شما وقتی یه داستان میخونی تو گلستان سعدی، تو بوستان سعدی یا هر جای دیگه ای، اولین اتفاقی که افتاده باهاش همزاد پنداری میکنی، میگی اه منم یه همچین مشکلی رو داشتم، من اگه جای این بودم چی کار میکردم؟ قدرت تجسم، تخیل و خیال کردن آیا نعمت خوبیه یا بدیه؟ یکی از بزرگترین فواید ادبیات اینه که این قدرت رو در من افزایش میده و اتفاقا برای انسان بودن و برای اخلاقی زیستن یکی از بزرگترین نعمت هاست، چون اون وقت من توانایی اینو دارم خودم رو بذارم جای خانم صدری که مادرش مریضه، پدرش مریضه، برادرزادش مریضه و یه تنه باید هوای همه رو داشته باشه. بعد اون وقت در مواجهه با این آدم آیا من با اینی که میتونم خودم رو بذارم جای دیگران، اون وقت رفتار خودخواهانه و مغرورانه و دیکتاتور معابانه خودم رو ادامه میدم؟ یکی از دلایل بی اخلاقی، ظلم، ستم، دیکتاتوری در همه جواب اینه که ما خودمون رو جای دیگران نمیذاریم. اتفاقی که میفته اینه که من فقط به فکر منافع خودم و به هیچ کس غیر از خودم فکر نمی کنم. اون وقتی که من در برابر هر کسی بدون این که بدونم چه رنجی همین الانی که اینجا سر کلاس نشسته داره میکشه، اجازه میدم هر رفتاری خارج از اخلاق و عرف و عادت رو باهاش انجام بدم. یکی از کارهایی که ادبیات با ما میکنه این رو به من قدرت رو میده که من بدونم که هر کدوم از این آدمها که اینجا نشستن خالی از رنج نیستن. هیچ کس در دنیا خالی از رنج نیست. منم که باید با روی گشاده، با دلی مهربان، کمی رئوفتر، کمی بخشندتر، کمی باگذشتر، حتی با آدمی که فقط یک نگاه شاید باش برخورد کنم ادامه پیدا کنه. حداقل این کلاس ها که میگم شاید استارتش سال 90 بود و به طور جدی از سال 94 داره ادامه پیدا میکنه، برای من همین بود که آدما میان و از رنج هاشون با من حرف میزنن. وقتی در رشته علوم انسانی معلم هستی باید گوش شنوا برای شنیدن دردهای دیگران داشته باشی و این دیگه به خودت اجازه نمیدی که آدما رو از روی ظاهرشون، از روی لباسشون، از روی رفتارشون قضاوت کنی. آدم ها مجموعه ای از رنج ها و ادبیات اینو به من یاد میده. یاد میده که میخوای در ارتباط انسان تر باشی، میخوای آدم تر باشی، باید بلد باشی با دیگران چجوری برخورد کنی. اگر بلد نباشی فرقی با بقیه کسانی که ما بهشون میگیم ظالم، بهشون میگیم خودخواه، بهشون میگیم بی اخلاق، عذرخواهی میکنم بیشعور فرهنگی و اجتماعی نداری. یکی از بزرگترین محاسن زندگیه. و شما نگاه کنید ببینید همین الان یکی از انتقادات ما به حاکمان بزرگ در طول تاریخ چیه؟ که اونا در قصر بلورین خودشون نشسته بودن و نمیدونستن مردم چی میکشن و اونا نمیدونستن مردم چه رنجی دارن، چه دردی دارن. تو قصر خودش در نوک کوه نشسته و اتفاقی برای بودا افتاد. بودای شاهزاده بود، در یه قصر زندگی میکرد. پدر مادرش برای اینکه اون با رنجهای جامعه آشنا بشه، آشنا نشه، اجازه نمیدادن از قصر بیاد بیرون. در ناز و نعمت زندگی میکرد. تصورش از جهان چی بود؟ جهان رنجی وجود نداره. بعد یه روزی به طور اتفاقی، مثلا شما فکر کنید توپش افتاده بیرون قصر، واقعا اتفاقی پاش از اون قصر میذاره بیرون. اولین برخوردش یه نابینا میبینه، میگه تو کی هستی؟ من یه گدایی هم که نمیبینم. میگه گدا یعنی چی؟ نابینا یعنی چی؟ آدم هایی که نمیتونن خودشون رو جای دیگران بذارن، نمیتونن گره ای از مشکلات دیگران باز کنن. و ادبیات این اجازه رو به من میده و این راه رو برای همگان باز میکنه. خب حالا از همه اینا بگذریم، من خیلی سعی کردم خلاصه و مختصر بگم. یه نکته خیلی مهمتر از همه اینا وجود داره. ما خیلی علوم داریم، الان بیشمار علوم در جهان وجود داره که کمک میکنه یک بخشی از زندگی ما ساده تر بشه. فیزیک، شیمی، زیست، مکانیک، نمیدونم کامپیوتر، پزشکی و و و الا ماشالله. ولی واقعیت اینه که برای یک زندگی خوب، خوش و ارزشمند که نهایت زندگی بشریه، خوب باشه، خوب به معنای اخلاقی، خوش به معنای شادی، ارزشمند یعنی مفید و مؤثر. آیا چیزی غیر از این زندگی؟ آیا شما چیزی غیر از این برای زندگیتون میخواید که زندگی خوب و خوش و ارزشمند داشته باشید؟ خوب یعنی اخلاقی زندگی کنی، رنجی به دیگران وارد نکنی و اجازه ندی رنجی به تو وارد بشه. خوش یعنی شاد باشی با همه داشته ها و نداشته ها، و ارزشمند هم برای خودت هم برای دیگران مفید و مؤثر باشی. آیا غیر از این زندگی کسی چیز دیگه ای میخواد؟ ما هر چیز دیگه ای هم میخواییم در راستای این اهدافه. به این میگن هنر زندگی کردن. برای اینکه به اینا برسی باید هنر زندگی کردن بلد باشی، که اینو هیچ کس به ما یاد نمیده. میده؟ شده شماها بگید مثلا یه گرهی تو زندگیتون را بیفته، بگید دم معلم دوم راهنماییمون گرد، اونتر به ما این درس رو داد و من الان میتونم این گره زندگیمو باز کنم. هر کی با خودش فکر کنه، ما دیپلم رو حداقل هممون گرفتیم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری، پست داک و و مراتب علمی دیگه، و در بعضی علوم و فنون و هنرها حرفه‌ای هستیم. هر کسی یه علمی، یه هنری، یه حرفه‌ای. یه نفر بیاد بگه من مثلا ترم 4 استادم این کتاب رو به ما درس داد و امروز اون کتاب داره در زندگی من، در خوب و خوش و ارزشمند زندگی کردن من موثره. حالا پیش خودتون فکر کنید. غیر از این که ما یک سری علوم واقعا بیفایده در کل دوران اصلا آموزش پرورش، حالا منظورم آموزش پرورش اون اداره خاص نیست، همه ارگان هایی که به ما آموزش میدن، حالا یکیش اسمش آموزش پرورشه، هیچ کدوم برای این ساخته نشدن که به ما هنر زندگی کردن یاد بدن. این هنر یکی از ویژگی های ادبیات اینه که این هنر رو به ما یاد میده، به ما یه چیزایی یاد میده که برای زندگی خوب و خوش و ارزشمند به کارمون میاد. شما وقتی مثنوی رو میخونید به عنوان یک متن عرفانی، یک آموزه هایی رو یاد میگیرید که تو زندگی به کارتون میاد. میگه نردبان این جهان با اومنیست، یعنی میخوای بری بالا، این منیت تو میره بالا و هر که بالاتر نشست استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. بله، اینو کی به شما یاد میده؟ شما اینو فقط تو ادبیات یاد میگیری که هر چی بالاتر بری وقتی میخوری زمین، آدمی که 500 میلیارد پول داره وقتی ورشکست میشه بیشتر ناراحت میشه یا آدمی که 1 میلیارد داره؟ آدمی که رئیس جمهور میذارنش کنار بیشتر میشه یا یه تونه مثلا مدیر توی شرکت کوچولوه؟ اینا رو ادبیات به شما یاد میده. شما در ادبیات میتونید یاد بگیرید چجوری زندگی کنم که خوبتر باشه، اخلاقی تر باشه، خوشحال تر باشم، ارزشمندتر و مفیدتر. و این بخش تمام به نظر من سمیه شکری مهمترین کاری که ما باید تو زندگی بکنیم اینه. بقیهش اسباب بازیه، به قول مولانا بقیهش خشت بنای آخر است. مولانا میگه جهان، خیلی عذر میخوام از جهان، مثل یه آخره، ما هم خر و گاب و ایناییم توش. هر چقدر خونت رنگی تر، آخرت رنگی تر، و در نهایت برای دنیا و آخرت چیزی نیست. خب حالا میگم سعی کردم خیلی خلاصه بگم در مورد ادبیات و چرا ادبیات بخونیم، چرا باید همراه باشیم با همین کلاس ها یا هر جای دیگه. اصلا خودت تو دلت نمیدونم برو توی خونت دو خط حافظ بخونی، دو تا داستان بخونی از مثنوی، چهار تا حکایت بخونی و اینها باعث میشه که چه مزایایی دستت بیاد. قبل از اینکه بپردازیم باز به کلیات، یک چیزی در مورد مثنوی بگم. مثنوی یه قالب شعریه. شاعران برای اینکه کلام خودشون رو به ما به زیباترین حالت ممکن بیان کنن، کلمات رو وارد یه سری قالب ها میکنن. این قالب استوانه است، این یکی مکعبه. یه وقت ستاره‌ایه، دیدی قالبای شیرنی و کیک و ژله و، یه وقت گلیه، یه وقتی قلبیه. شعرم قالب داره، کلمات رو میریزن تو اون قالب ها به ما قشنگتر ارائه میدن. معروفترین قالب شعر فارسی غزله، همونی که حافظ و سعدی باهاش شعر میگن، مجموعه از بین مثلا 6 تا 10 بیت، حالا یکم بیشتر یکم کمتر، که وزنهای خاصی دارن و هر کدوم از بیت هایی تشکیل شدن. بیت ها هر کدوم دو تا مصرع دارن، اینطوری زیر هم نوشته میشه، به دو تا روبروی هم میگن یک بیت و هر کدوم یک مصرع. حالا فراخور اینی که اینا وزنشون چیه و قافیه هاشون کجا هن، قالب ها با هم فرق میکنن. در غزل مصرع اول با همه مصرع های زوج هم قافیه است، مثلا شده جا ما تا با، کلمات هم قافیه و هم وزن آورده میشه. در مثنوی هر بیت قافیه مجزا داره، یعنی مصرع اول با مصرع دوم یه قافیه داره، مثل همینجا الان من همینطوری باز کردم یکی رو میخونم. چون شود این که ما ورا اکنون شیخ خانیم یا ز شیخ افسود. ببینید اکنون با افسود، وزنش هم مشخصه. برچنین آر نار بگذینیم، تا که جان در تن است ننشینیم. بگذینیم ننشینیم، هر بیت دو تا مصرع داره که قافیه هاش با قبلی و بعدی متفاوته. خب ولی وزن در مثنوی همواره یکیه. مثلا در مثنوی مولانا شیر را خرگوش در زندان نشاند، فاعلاتون فاعلاتون فاعلا، فکر کنم وزن مثنوی همینه، 26000 بیت بر همین وزنه، با همین ریتم. اگه نمیدونید وزن چیه، وزن ریتمه. دلبرم دلبر خانه خراب کرد، این تا آخر ادامه داره. مثنوی هم همینه، بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان. این ادامه داره تا 26 بیت. بس مثنوی یک قالب شعریه، یعنی امکان داره اونو من بسرایم، امکان داره شما به سرایید، نظامی به سرایه، فردوسی یا مولانا یا شیخ ولد یا هر کس دیگه. ولی من که میگم مثنوی، اغلب ایرانیان فکرشون میره پیش مثنوی مولانا، چون معروف ترین مثنوی زبان فارسی مثنوی تنها مثنوی زبان فارسی نیست، ما بیشمار مثنوی داریم در زبان فارسی، ولی چون در این قالب معروف ترین مثنوی مثنویه که مولانا سروده، رفته رفته این کتاب اسمش شده مثنوی. ما که ما میگیم مثنوی، همه میدونن دیگه مثنوی مولانا. شاید وقتی در صحبت میگیم مثنوی، هیچ کس فکرش اصلا پیش اون قالب شعری نره. حالا این مثنویه 26000 بیته و هر کدوم در 6 دفتر دفترچیه. خب حالا این مثنوی معروف 26000 بیت داره که در 6 دفتره. دفتر مثل همون که الان ما میگیم 6 بخش مثلا، یا 6 تا جلد، این بهتره فکر کنم. مثلا این کتاب 6 جلدیه، جلد اول این موضوع، جلد دوم این موضوع. چه اتفاقی تو مثنوی افتاده؟ مولانا به طور کاملاً بداهه شروع کرده به صحبت کردن. البته آغاز مثنوی یک داستانی داره که اینم خیلی مشخص نیست داستانش چیه، حالا به اون میپردازیم. مثنوی مجموعه ای از داستان هاست. مثنوی که دیگه از اینجا به بعد وقتی میگم مثنوی، منظورم مثنوی مولانای. خب مثنوی مجموعی از داستان هاست. بعضی وقتا داستان 3 بیته، بعضی وقتا 400 بیته یک داستان. بکنم معروفترین داستان مثلا داستان موسی و شبانه که توی کتاب های مدرسه‌مون بود، دید موسی یک شبانی را به راه کو همی گفته خدا و ای اله تو کجایی تا شبم من چاکر از چارقت دوزم. بعد مولانا داستان رو میگه، از دل اون داستان یک سری نکاتی رو به ما بیان. بعضی وقتا داستان ها 2-3 بیتن، مثل اون داستانی که من همیشه سر کلاس ها میگم. بعضی وقتا 400 بیتن. ولی یه اتفاقی افتاده در مثنوی. اینطور نیست که مولانا بگه خب الان میخوام به این داستان بپردازم تا انتهای داستان رو بره، بعد بگه که خب داستان تموم شد فردا یه داستان دیگه. نه، مولانا داره بداهه شاعری میکنه و بداهه گویی امکان داره شما یه سوالی بپرسی و من اون رو جواب میدم، بعد امکان داره کس دیگه ای سلام علیکم کس دیگه ای سوالی بپرسه، من سوال اون رو جواب میدم. و اتفاقی که در طول مثنوی افتاده، داستان ها پشت سر هم نیست. امکان داره چند بیتش تو اینجا باشه، چند بیتش 1000 بیت بعد باشه، چون کاملا بداهه مثنوی گفته میشه. مثنوی به درخواست حسام الدین چلبی که توضیح خواهم داد حسام الدین کیه و نقشش چیه در سرایش مثنوی، درخواست کرده از مولانا و اغلب از اذان مغرب شروع می شده این جلسات تا اذان صبح و این بداهه‌گویی ادامه پیدا می کرده. و خب مولانا به خاطر حجم اطلاعاتی که داشته، ذهن فرار، بالاخره وقتی اطلاع زیاده ذهن امکان داره هر جایی بره، لابلای کلامش بسیار نکات نغزآموزنده عرفانی میگه. که الان میخوام بگم حالا عرفان اصلا یعنی چی؟ چرا ما به مولانا میگیم عارف و عارف یعنی چی؟ شاعر عرفانی یعنی چی؟ خب خود واژه عرفان از عرفه یعنی شناخت، در زبان عربی عرفه یعنی شناخت. ما معروف رو خیلی استفاده میکنیم، این معروفه یعنی بقیه میشناسنش. از این واژه کلمه عارف و عرفان اومده. عارف چی رو میشناسه؟ یه چیزی رو میشناسه که بهش میگن عارف. اتفاقی که در ادبیات عرفانی ما افتاده، عارف خودشو، خلقت رو یعنی تمام هستی رو، و خالق رو، حالا ما بهش میگیم خدا، شاید در زبانهای دیگه اسم دیگه ای داشته باشه، اون خالق رو و ارتباط خلق و خلقت و خالق رو میشناسه. ارتباط من با جهان هستی، ارتباط جهان هستی با خداوند، ارتباط خداوند با جهان هستی، ارتباط جهان هستی با خداوند، اینا رو میشناسه. آشنایی با ادبیات عرفانی به هر مخاطبی که این با این ادبیات آشنا میشه یه چیزی کمک میکنه. بزرگترین کمک ادبیات عرفانی که جایگاه خودتو تو جهان هستی پیدا کنی، بدونی ارتباط تو با طبیعت الان چیه، تو داری چجوری برخورد میکنی، ارتباط تو با دیگر مخلوقات چجوریه، ارتباط تو با خدا چجوریه و ارتباط خدا با تو. عارف اینا رو میدونه که بهش میگن عارف، و این چیزی نیستش که بقیه علوم به ما آموزش بدن. داشتم میگفتم که ما فیزیک داریم، شیمی داریم، ریاضی داریم، کامپیوتر داریم، نجاری داریم، بنایی داریم، ولی هیچ کدوم به ما توضیح نمیدن خدا چیه، خدا کیه، خالق کیه، اصلا جهان دارای خالق هست یا نیست، و ارتباط من با اون چیه، ارتباط اون با من چیه، توقعات من از اون چیه، توقعات اون از من چیه، و و و گزاره های دیگر رو عرفا برای ما توضیح دادن. خب الان شاید یه نفر بپرسه عارف چی میدونه که من نمیدونم، اون از کجا میاره که من نمیارم؟ خب مولانا میدونه، منم یه جوری برم بدونم. عرفان رو از سه منظر میتونیم بررسی کنیم. یک، عرفان نظری، یعنی همونی که ما میگیم تئوری. من میگم شما میخوای چه میدونم فیزیک مکانیک یاد بگیری، یه سری آموزش های تئوری داره، به شما میگم پیچینه، مهره اینه، چرخ بنده اینه، این اینه، اون اینه، ولی شما با اونا مکانیک نمیشی. عرفان نظری پاسخ بعضی سوالاته، سوالاتی پیرامونه، گفتم خدا، جهان هستی و خالق و مخلوقات، حالا انسان، حیوان و بقیه. آره شما میتونید یه کتابی رو بردارید و دیدگاه نویسنده رو نسبت به این سه موزه بخونید. آیا شما عارف میشید؟
نمیشید.
یک منظر بعد از عرفان نظری عرفان عملیه. چرا به بالا نشون میدم؟ چون هر کدوم از اینا شما رو یه طبقه بالا میبره. شما اول آگاهی های اولیه به دست میارید، بعد وارد عرفان عملی میشید. عرفان عملی همونیه که الان ما بهش میگیم متد، میگیم روش، میگیم طریق. در عرفان اسلامی بهش میگن طریق. طریق یعنی راه، در زبان عربی طریق یعنی راه. شما برای این که از نقطه A که نقطه ناآگاهیه به نقطه B که نقطه آگاهیه برسی، باید یه راهی رو بری. اون راه یک سری ویژگی هایی داره و تو باید یه سری ویژگی ها داشته باشی. تو باید یه رفتارهایی، یه کرداری، یه گفتاری رو انجام بدی و یه سری کارها رو انجام. به این میگن عرفان عملی. عرفان عملی کمک میکنه که از نقطه A به B بری با رعایت یه چیزایی، انجام دادن یه اعمالی و انجام ندادن یه اعمالی. در دین بهش میگن مستحبات، مکروهات، واجبات. یعنی یه کارایی رو شما باید حتما انجام بدی، یه کارایی رو نباید انجام بدی، یه کارایی هم بهتره که انجام بدی، یه کارای مباح بهتره که انجام ندی. به این میگن عرفان عملی. عرفا برای اینکه از اون عرفان نظری برسن به اون نقطه متعالی این کارا رو انجام میدن. مهمترینش در عرفان اسلامی ریاضته. ریاضت که ریاضی خودمونم از همین واژه است، یعنی من یه سری دشواری ها رو باید تحمل کنم. ریاضی هم چون دشواره بهش میگن ریاضی، و اتفاقا اون شهر که تو عربستان اسمش ریاضه، چون زندگی اونجا خیلی دشوار بوده اسمش شده ریاض. خب حالا من یه سری دشواری ها رو باید از اونجایی که ذات انسان به سمت خوشی، به سمت آرامش، به سمت آسایش گرایش داره، هر چقدر تو بتونی خودت رو از این آرامش، از این آسایش بکنی، ببری در یک تنگنای جسمی و روحی قرار بدی، به اون هدف عرفان نزدیکتر میشی. مثلا شما دلت میخواد در گرمای تابستون آب خنک بخوری، آب خنک دوست داری در قصر نمیدونم پنتهاوسی در زعفرانیه زندگی کنی. من نمیدونم زعفرانیه واقعا جای خوبیه یا بد، میگن خیلی ترافیک شده بد شد، حالا من بابه مثال، ولی این کار رو نمی کنی. من دوست دارم برای گشایش روح و روانم با دوستان بسیاری معاشرت کنم. بعضی ها اینطوری هست، اهل رفیق بازی هم در اصطلاح عوام، و از این که دور و برشون پر آدم باشه خیلی خوشحال میشن، ولی این کار رو، به این میگن ترک دنیا. در عرفان بهش میگن ترک دنیا. و از نگاه عرفا هر چی بتونی دنیا رو پس بزنی و ترک کنی با همه ابعادش، بری به سمت خداوند، این پله ها رو داری بهتر طی میکنی. عرفان اولی کمک میکنه شما ترک دنیا کنی، دنیا و هر آنچه به اصطلاح عرفا در آن است، تا به خدا برسی. کلید رسیدن به خداوند از نگاه عرفانی ترک دنیاست. ترک دنیا که میگن ترک همه چیا، ترک خواسته های نفس، ترک نمیدونم هر چیزی که نفس من رو خوشحال میکنه. خب حالا بعد از این که به این عرفان عملی و این مقامات، حالا خیلی گسترده است، من خیلی خلاصه دارم برای جلسه اول، دیدگاه شما رو به این که ما در روزهای آینده از مثنوی چه خواهیم خوند رو باز میکنم. حالا برسه به این که من این مقامات رو، این مسیر رو، این طریق رو، این روش و متد رو اجرا کردم، چی دست پیدا میکنم؟ در ادبیات عرفانی بهش میگن تجربه عارفانه. خب عرفا برعکس ماتریالیست ها معتقدن هر چیزی در دنیا دو بود یا حداقل دو بود داره. یه بود ظاهر، شما من سمای شکری رو میبینید، قد اینقدر، وزن اینقدر، صورت اینطوری، موها اینطوری، رنگ چشم فلان. این کتاب رو میبینید یه ظاهری داره، یه سری برگ داره، توش یه چه نوشته داره. ایشون رو میبینید، درخت رو میبینید، گل رو میبینید و از خداوند یک تصوری دارید. کل جهان هستی، همه آدم ها، همه حتی رویدادها و فرایندها. ببینید من الان اینجا نشستم، الان ظاهر روز سه‌شنبه ساعت 10:30 دارم صحبت میکنم. این ظاهر رفتار منه، باطنش چیه؟ شما میدونید در باطن من چه نیتی دارم، چه فکری دارم، چی تو دلمه؟ اصلا الان اینجا خودم اینجا، دلم کجاست؟ از اونجایی که عرفا معتقدن تمام جهان هستی، تمام رویدادها، فرایندها، رفتار، افکار، افراد، اشیا، اجسام و همه چیز حداقل دو بُعد داره، بعد از عرفان نظری، بعد از عرفان عملی، شما میرسید به یه بخشی که میتونی آن سوی افراد، پدیده ها، فرایندها، رویدادها، اجسام و اشیا رو ببینی. به این میگن تجربه عارفانه. تجربه عارفانه یعنی من دیگه فقط ظاهر رو نمیبینم. اینجا نشستم میتونم ببینم مثلا تو دل خانم روزراخ چی میگذره. اینجا نشستم میتونم آگاهی پیدا کنم که تو فرانسه چه خبره. اینجا نشستم میتونم ببینم که شکری اینا رو که داره میگه هدفش و و اینجا جهان مادی عادی مایی که توش زندگی میکنیم، اون جهان غیر مادی و آنسوی ماده، بعضی ها میگن ماورا، متافیزیک، نمیدونم حالا هر چیزی، ما تو دیدمون میگی بهش جهنم یا آنسوی ماده، رو میتونن دریافت کنن. آیا اینا واقعیه؟ آیا کسانی میتونن به اینا برسن؟ آیا به نظر شما در دنیای امروز سال 2023-2024 در سال 2023 اصلا همچین چیزی با عقل انسان سازگاره؟ یک توصیه بهتون میکنم، در برابر هر متنی، هر گزاره‌ای، هر سخنرانی، هر استادی، هر درسی، هر چیزی که به شما وارد شد، بیاید از یه سری غربال استفاده کنید. شاید تمام آنچه که در 26000 بیت مثنوی گذاشتن مناسب حال و احوال شما نباشه. بگی ای بابا حالا 800 سال پیش یه نفر یه چیزی رو گفته، اصلا همین الان گفته. خب هر روز هم دانشمندان دارن الگوهای متفاوتی رو در جهان برای ما ارائه میدن، آیا شما همه رو میپذیری؟ میای از یه سری غربال رد میکنی. اولی خرد، یه غربال وردار و هر گزاره‌ای به تو وارد شد از غربال خرد رد کن. اگه رد شد بپذیر، اگه رد نشد بریز دور. دو، تجربه. من به تجربه چیزهایی در زندگی کشف کردم که شاید شما برای شما اتفاق چی بود؟ شاید برای شما اتفاق بیفتد، شاید برای شما اتفاق افتاده باشه، برای من اتفاق نیفتاده باشه، یا برعکس. اون گزاره به من وارد میشه، ای گفتی خانم اعتمادی برای من هم این اتفاق افتاد، ای گفتی، یعنی تجربه شخصی. دیدی؟ مثلا شما برمیگردی به من میگی همه مردا رجون آقایون جمع مثلا خیانتکارن، اگه من تجربه این باشه که همه مردا خیانتکارن، هی گفتی این شوهر منم این کار کرد، برادر منم این کار کرد، پسر خاله منم این کار کرد، ولی اگه من تجربه این نباشه، نه حالا اینقدر لازم نیست بدبینی کنی، مثلا فلانی خوبه فلانی. بس اولی خرد، دومی تجربه، سومی علم و آگاهی. شما یه گزاره‌ای به شما وارد میشه، شما بیا با علم و آگاهی خودت اونو بسنج، ببین چه میزان از اون گزاره رو، چه میزان از اون قول و تئوری و نظر و عقیده رو میتونی برای خودت برداری، با علمی که داری، با آگاهی که داری، با تجربه‌ای که داری و با خرد در حد و اندازه خودت. بعد از اینا که رد شد، ببین حالا میتونی قول مولانا، من اینو دارم میگم، مولانا شما هر آدمی رو، هر دانشمندی رو، هر اندیشمندی رو بذار اونجا. خب اینم از نظر اینکه آیا من میتونم همه چیه مولانا رو بپذیرم، اون دیگه بستگی به خودتون داره. یه نکته خیلی مهم و کلیدی که به نظرم میاد امروز جاشه بگی اینه که حالا با همه این اوضاع مولانا چی میخواد به ما بگه؟ تو این 26000 بیت که البته این همش نیست، چی میخواد به ما بگه؟ اگر 5-6 تا از مهمترینش، خب وقتی 26000 بیته، خب اینم در نظر بگیرید که ما همش رو که نمیتونم من تو 2 دقیقه بگم، میگم اگه میشد همش تو 2 دقیقه بگه مولانا خودش عذرخواهی میکنه، مرض نداشت که 10 سال بشینه مثنوی بگه، تو 2 دقیقه میگفت و تموم میشد. من به طور خلاصه برداشت های شخصی خودم و بسیاری از مولوی پژوهان که مولانا چند تا ایده اصلی داره. یک، قربت انسان. انسان در این دنیا غریبه. یعنی چی؟ از نگاه عرفا ما در جهان پیش از مرگ در یه جهان دیگه داشتیم زندگی میکردیم، در یک اوضاع و احوال دیگه بودیم، اتفاقی که افتاده از اونجا ما رو کندن آوردن گذاشتن تو این دنیای عادی و مادی خودمون. ما یه جایی بودیم خیلی خوب بوده، اوضاع اوکی بوده، همه چی عالی بوده، ولی با تولد ما اومدیم به این دنیا، با مرگ بر میگردیم اونجا به اون دنیای خوبه. اون دنیایی که عالیه، از نگاه عرفا عالیه. بعد حالا منی که از اون دنیا کنده شدم اومدم به اینجا، باید خوشحال باشم یا ناراحت؟ از یه دنیای خوب شما رو از لس آنجلس بیارم بندازن زابل، باید خوشحال باشی یا ناراحت؟ ولی چرا خوشحالی؟ چرا حواست نیست تو این دنیای 60-70 سال اینقدر خوشحالیم ما و اصلا نمیخوایم برگردیم، با مرگ مبارزه میکنیم؟ چرا این کارو میکنیم؟
انسان فراموش کاره.
برای اینکه بسیاری از انسانها یادشون رفته در دنیای پیش از مرگ کجا بودن. یه عده‌ای مولاناوار یادشون مونده، یا طی اون سلوک عملی که بهتون گفتم تونستن جهان قبل از مرگ، قبل از تولد و بعد از مرگ رو ببینن، و چون اونا میتونن ببینن اینجا غریبن. به خاطر این تو اول مثنوی میگه که از نیستان تا مرا ببریدن. من تو نیستان بودم، من جای خوبی بودم، من آوردن اینجا قریب. و فخرالدین عراقی ما به اسم شاعر میشناسیمش، هم دوره مولانا بوده، توی اتفاقا یه بخشی از عمرش هم تو قونیه با مولانا در نشست و برخاست بوده. وقتی مولانا میمیره و جنازش رو داشتن به گورستان شهر میبردن که گویا سیل عظیمی از جمعیت پشت سر جنازه داشته میرفته، که میگفتن تا چشم کار میکرده آدم بوده تو اون بیابونتور، میگه مولانا غریب آمد، غریب زیست و غریب رفت. چرا میگه غریب؟ اون که 2000 نفر پشت سر جنازش دارن میرن، چون غریبی فقط به وجود افراد اطراف آدم نیست. اون از یه دنیای دیگه اومد، کسی درکش نکرد. مولانا بارها اینو خودش تو مثنوی بداهه میگه، میگه من دارم میگم ولی شما که نمیفهمید من چی میگم. باید که چون ما شبی بدانی، باید مثل من بشی بفهمی من چی میگم. و قریب رفت و مولانا پر از سوز و گدازه برای رسیدن به اون معشوق. یکی دیگه از کلیدی ترین نگاه های مولانا همونیه که در بخش قبلم گفتم، که تمام آنچه که در جهان هست دو بعد داره، حداقل دو بعد داره. یک بعد ماده که من میبینم قابل لمسه، با حواس گوش و چشم و دهانم میتونم ببینم و بفهمم و بشنوم و بنوشم و فلان. ولی یه بعد دیگه‌ای که ما نیاز داریم به یک سری حواس دیگه. من برای نوشیدن این آب دهان میخوام، ولی برای نوشیدن مثلا آب چشمه های بهشت بازم دهان میخوام. مولانا میگه اگر تونستی این حواس ظاهریت رو ببندی، حواس باطنیت برای درک دنیای غیر ماده باز میشه. این دهان بستی، دهانی باز شد. این چشت رو ببند، ما همش دنبال اینجایی. این ماشین رو میخواب، این گوشی رو میخواب، این کتاب رو میخواب، این دوست من باشه تو با اون دوست نشو، این کشور رو میخواب، به اینجا میخواب حکومت کنم، این هم میخواب. همینا رو بهت میدن. وقتی این حواس رو بستی، حواس باطنی باز میشه. کلید از نگاه مولانا بستن چشم و گوش و زبان و همه حواس حسی، این حواس پنجگانمون به دنیای تا حواس باطنیمون باز بشه. با چی صورت میگیره؟ با کنارگیری از دنیا و حالا مسائل دیگه. راهش چیه؟ راه یکی از کلید، میخوای برای این راه بری؟ کلیدش از نگاه مولانا عشق، عشق و نیازه. این ستا تو کل مثنوی جاریه، عشق، عشق، نیاز. یک اینجا هر مهندس هم. یک دسته کلید است به زیر بغل عشق. عشق یه دسته کلید داره، هر مشکلی داری میندازه و مثل شاه کلیده. عشق، هر جا زجه بزن، زاری بزن، نیازت رو برسون، از نگاه مولانا کلید در همه یه بسته ها با این ستا، میگه حداقل با باز میشه. و یکی دیگه از مهمترین و آخرین صحبتی که امروز خواهم داشت اینه که مشکلات دنیای ما فقط برای دنیای ما. میخوای مشکلاتت عوض بشه باید دنیاتو عوض کنی. تا وقتی تو این اتاقی مشکلات همینه، اونجا آفتاب میزنه، اینجا زیادی سرده، اونجا زیادی گرمه، صندلیا راحت نیستن، این میزا که جای پا نداره و و. اگه میخوای مشکلاتتو عوض کنی جاتو عوض کن، که در این مورد در طول مثنوی و موارد دیگه در طول مثنوی زیاد میگیم. میخواستم در مورد مولانا، زندگیش، تحولش، ارتباطش با شمس و اتفاقاتی که افتاد باعث شد مثنوی رو بسرای بگم، ولی یک ساعتمون تموم شده. اینا رو جلسه آینده میگم. جلسه آینده درباره زندگی مولانا، مهاجرتش از بلخ به قونیه، آشناییش با شمس، پدر و مادر و فرزندان مولانا و چگونه شمس تحول ایجاد کرد در مولانا، زندگی مولانا پس از شمس و آغاز سرایش مثنوی و پایان سرایش و کمی هم در مورد غزلیات شمس و دیگر آثار مولانا جلسه بعد صحبت خواهم کرد، که انشالله جلسه سوم شروع میکنیم از آغاز مثنوی و بیت به بیت بریم. پیشنهاد میکنم جلسه بعد که بازم مثل این جلسه، جلسه کلیدی و مهمیه، رو حتما حضور داشته باشید و اگر نیستید حتما صوتش رو پوش کنید. بهتون کمک میکنه که درک درستری از مثنوی پیشاپیش داشته باشید که بتونید وقتی وارد ابیات شدیم خیلی راحت تر پیش بریم و نیاز نباشه هی مکرر یک سری نکات رو بگم. سپاسگزارم از کسانی که حضوری اومدن و مجازی همراه ما هم. و سلام علیکم برای خیلی.